بیسکویت جوین گرجی با آرد جو،
شیر سالم به علاوه کاکائو، شیر کاکائو آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر کاکائو آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر کاکائو آلیس.
ساعت 14:30 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
اختصاص 3 میلیارد دلار ارز برای تأمین کالاهای اساسی در سال جاری.
امی کاهش قیمت سکه و طلا در بازار تهران، حباب سکه کوچکتر شد.
معرفی منطقه 2 تهران به عنوان پایگاه شیوه های مدیریت صحیح پسماند شهری.
و مخالفت شورای نگهبان قانون اساسی با شیوه های اجرای مصوبه استانی شدن انتخابات مجلس.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر حضرت محمد و خاندان مطهر ایشان و سلام و روز بخیر خدمت شما شنوندگان ارجمند خبر رادیو تهران. امروز خانم یوسفی و من سهراب دهخان اخبار نیمروزی شنبه 28 اردیبهشت 1398 را به آگاهیتان می‌رسانیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت امسال حدود 3 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی تخصیص یافته است. فرهاد دشپسند همچنین از تشکیل جلسه بین دو وزارت اقتصاد و صنعت و بانک مرکزی برای تعیین تکلیف کالاهایی که در بنادر و پایانه ها رسوب کرده خبر داد و افزود هماکنون همکاری خوبی بین دستگاه ها وجود دارد تا هرچه سریع‌تر واردات کالاهایی که ثبت سفارش شده و منشأ ارزی آن مشخص تسهیل شود. وزیر اقتصاد درباره باجه‌های VIP برای ارائه خدمات به مشتریان خاص و با سپرده‌های بالا هم گفت با گزارش‌های ارائه شده در این خصوص و پیگیری‌های لازم با بانک‌های ایجاد کننده این باجه‌ها برخورد می‌شود.
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از کاهش قیمت طلا و سکه در بازار خبر داد. آیت محمد ولی با اشاره به اینکه امروز حباب سکه به 500 هزار تومان رسیده است افزود امروز هر قطعه سکه تمام بهار آزادی 4 میلیون 955 هزار تومان، نیم سکه 2 میلیون 740 هزار تومان، ربع سکه 1 میلیون 740 هزار تومان و سکه های 1 گرمی نیز 1 میلیون تومان عرضه شده است. رئیس اتحادیه طلا و جواهر با اشاره به اینکه کاهش نرخ جهانی و ثبات نسبی قیمت ارز موجب کاهش قیمت طلا شده است گفت امروز هر گرم طلای 18 عیار نیز 453 هزار تومان معامله شده است.
10,000 تاکسی فرسوده قرار است امسال نوسازی شود. به گفته مرتضی زامنی مدیر عامل اتحادیه تاکسیرانی شهری هماکنون 150,000 تاکسی فرسوده در کشور وجود دارد.
تا ابتدای سال 1397 تعداد 62500 دستگاه خودرو نوسازی شد، ولی کن به واسطه مشکلاتی که در حوزه تولید اتفاق افتاد سال گذشته با مشکل مواجه شدیم. شرکت خودروساز تعهداتش رو عمل نکرد و صرفا ما موفق شدیم 1500 دستگاه خودرو تحویل بگیریم در سال گذشته و با یک روند بسیار کندی مواجه شدیم، ولی کن امسال روند تولید بهتر شده و یک تفاهم 10000 تایی ما با شرکت ایران خودرو داریم که انشالله بتونیم طرح رو اداره. در طرح گذشته که داشتیم مبلغ 20 میلیون تومان تسهیلات 16% در اختیار راننده قرار میدادیم، 5 میلیون هم بابت اون لاشه و گواهی اسقاط خودروی فرسوده اون لحاظ میشد و با یک عدد 8 میلیون تومانی راننده تاکسی میتوانست که خودروی خود رو تحویل بگیره، ولی کن الان مواجه هستیم با قیمت دو برابری خودرو. الان تسهیلاتی که به دنبالش هستیم و پیگیر هستیم که انشالله نهایی بشود 40 تومان که بتونیم بتونیم تسهیلات عرضه کنیم به راننده های محترم تا بتونیم این طرح رو انشالله به پیش ببریم. در گام اول اقدامی که شده، طرح برای افرادی که متقاضی خرید نقدی هستند فعال شده. به دنبال این هستیم که انشالله با تفاهمات یا بانک های عامل داریم انجام میدیم بتونیم اون تسهیلات بانکی رو هم نهایی کنیم تا اون بخش از افرادی که نیازمند تسهیلات هستن بتونن از این استفاده کنن.
عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران از برگزاری جلسه با حضور مسئولان بنیاد تعاون ناجا و شهرداری برای تعیین تکلیف گود جنب برج میلاد خبر داد. زهرا نژاد بهرام با بیان اینکه گود کنار مرکز همایش‌های برج میلاد یک زایه است که حدود 5 سالی می‌شود شهر را آزار می‌دهد، افزود تعیین تکلیف نشدن این گود فضای شهر را دچار چالش و خطرهای بالقوه‌ای ایجاد کرده است. این عضو هیئت رئیسه شورای شهر تهران افسود در جلسه‌ای با حضور مسئولان بنیاد تعاون ناجا و شهرداری آخرین پایش گود برج میلاد مربوط به اردیبهشت ارائه و مشخص شد امنیت گود تا آخر سال آینده تضمین می‌شود، اما در این گزارش عنوان شده است که بهترین راهکار ایجاد سازه در این گود است و امیدواریم امسال بتوانیم عملیات ساخت و ساز در گود کنار برج میلاد را آغاز کنیم.
دستورالعمل جدید پرداخت تسهیلات اجرای نما در بافت‌های فرسوده به شهرداری‌های مناطق 22گانه تهران ابلاغ شد. مدیرعامل سازمان نوسازی شهر تهران گفت بر اساس این دستورالعمل برای کمک به اجرای نمای طرح‌های ساختمانی در محلات کم برخوردار شهر تهران تسهیلاتی به متقاضیان پروانه‌های صادره در بافت‌های فرسوده پرداخت می‌شود. کاوه حاجی علی اکبری افزود بر این اساس طرح‌های تجمیعی با حداقل 10 پلاک و بیشتر در بافت‌های فرسوده همه محلات تا سقف 500 میلیون ریال، طرح‌های تجمیعی با حداکثر 4 طبقه روی همکف در همه محلات تا سقف 200 میلیون ریال و پروژه‌های نوسازی در محلات 24 گانه کم برخوردار و محلات کن، فرحزاد و محله‌های حصار صفوی تا سقف 200 میلیون ریال مشمول دریافت کمک هزینه اجرای نما خواهند بود. وی افزود متقاضیان واجد شرایط برای دریافت اطلاعات تکمیلی می توانند به دفاتر توسعه محله‌ای محدوده سکونت خود مراجعه کنند. نشانی این دفاتر در تارنمای سازمان نوسازی شهر تهران به نشانی nosazi.tehran.ir در دسترس است.
50% املاک مسکونی منطقه 9 بافت فرسوده است. شهردار منطقه 9 در جمع خبرنگاران گفت منطقه 9 در محرومیت تاریخی به سر می‌برد و این به علت بودجه و اعتبارات در حوزه شهر تهران است. سید علی مفاخریان افسود البته از 2 سال گذشته زمینه‌های توسعه و فعالیت‌های منطقه‌ای برای برطرف کردن محرومیت زدایی در این منطقه آغاز شده است و در این مدت بیش از 84 طرح در دستور کار قرار گرفته که از این تعداد 14 طرح عمرانی، فرهنگی، خدماتی و اجتماعی روز دوشنبه با حضور شهردار تهران به بهره برداری خواهد رسید. مفاخریان گفت از جمله این طرح‌ها می‌توان به طرح مرکز کارآفرینی و کسب و کارهای شهری، مرکز فناوری‌های هوشمند شهری و مقبره شهدا اشاره کرد. وی همچنین در ارتباط با بخش جنوبی طرح استاد معین گفت در این قسمت نیز فعالیت عمرانی در حال انجام است و یکی از پل‌های سگانه در این بخش اواخر خرداد ماه به اتمام خواهد رسید و پیش‌بینی می‌شود افتتاح بخش جنوبی استاد معین تا خرداد ماه یا تیر ماه به بهره برداری برسد. مفاخریان افسود در بخش شمالی طرح استاد معین نیز که مربوط به زیرگذر و تونل است فعالیت‌های حفاری ادامه دارد و انشاءالله با تلاش مهندسان باقی مانده این بخش نیز تا پایان سال به پایان خواهد رسید.
خبرهای نیمروزی
رادیو تهران.
سخنگوی شورای نگهبان روش‌های مصوبه استانی شدن انتخابات مجلس را ناقض حقوق نامزدها و مردم خواند و گفت این طرح به دلیل کاهش مشارکت مردمی و نادیده گرفتن حقوق نامزدها به علت تفکیک بین حوزه‌های اصلی و فرعی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت. عباس علی کدخدایی در نشسته خبری گفت شیوه های اجرای طرح استانی شدن انتخابات ابهاماتی دارد که در تلاشیم تا پایان وقت اداری امروز نتایج به دست آمده را به مجلس ارسال کنیم.
در خصوص استانی شدن، خب نفس استانی شدن رو شورای نگهبان ایرادی نداره، اما روش هایی که برای استانی شدن در نظر گرفته شده است به نوعی ناقض حقوق نامزدها و حقوق مردم و شهروندان عزیز هست. در واقع ایرادات شورای نگهبان در حوزه استانی شدن مثلا کاهش مشارکت مردم رو در میگیره و یا به دلیل اینکه حقوق نامزدها به خوبی رعایت نشده با اون تفکیکی که بین حوزه‌های اصلی و فرعی شده، از این جهت محل ایراد بود. اگر ما بخوایم بحث عدالت انتخاباتی رو در سیاست‌های کلی ابلاغی از سیاست معظم رهبری هم هستش، با این تأمین نشده و رعایت نشده و خب این نکته مهمی هستش که دوستان ما در مجلس انشالله باید دقت بفرمایند.
تولید زباله در تهران پس از گرانی‌ها کاهش یافته است. مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهر تهران میگوید بالا رفتن قیمت ارز و افزایش قیمت کالاها موجب کاهش تولید زباله شده، زیرا مردم به اندازه نیاز کالا خرید و مصرف می‌کنند. رضا عبدالی افسود روزانه حدود 8400 تن پسماند در شهر تهران تولید می‌شود و میانگین تولید زباله در 9 ماهه پایانی سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن حدود 1000 تن کاهش داشته است. پیشتر سید محمود میرلوهی عضو شورای شهر تهران گفته بود جمع‌آوری زباله در پایتخت روزانه حدود 800 میلیارد تومان برای شهرداری هزینه دارد.
منطقه دو تهران به عنوان پایگاه شیوه های مدیریت صحیح پسماند شهری معرفی می شود. معاون خدمات شهری منطقه دو تهران گفت اقدامات موثری در شهرداری منطقه دو تهران برای مدیریت پسماندها صورت گرفته که فراگیر کردن استفاده از نرم افزار زیست‌اپ و هوشمندسازی پسماند از مهمترین اقدامات است. سید امیر حراتی با اعلام آمادگی شهرداری منطقه دو تهران برای همکاری با سازمان حفاظت محیط زیست گفت شهرداری منطقه دو تهران می تواند با تشکیل باشگاه مشتریان زیست محیطی در میدان تره‌بار صادقیه اقدامات عملی را در خصوص مدیریت صحیح پسماند به شهروندان آموزش بدهد.
شهروندان تهرانی خدمات مشاوره و آموزش طب ایرانی سنتی دریافت می‌کنند. مدیر کل سلامت شهرداری تهران از برپایی ایستگاه‌های خدمات مشاوره طب ایرانی سنتی خبر داد و گفت این ایستگاه‌ها در قالب جشنواره رمضان در محل پیاده‌راه‌ها، بوستان‌ها و اماکن پرتردد خدمات مشاوره‌ای به شهروندان ارائه می‌دهد. زینب نصیری افسود کارگاه‌های آموزش طب ایرانی سنتی نیز در محل سرای محلات و زیرساخت‌های 8 منطقه تهران شامل 1, 2, 4, 5, 6, 14, 20 و 22 با حضور 80 پزشک و استاد مجرب حوزه طب ایرانی سنتی وزارت بهداشت در حال برگزاری است. به گفته نصیری این خدمات در راستای توجه به اهمیت اصلاح سبک زندگی در جامعه به عنوان مهمترین عامل حفظ تندرستی و پیشگیری از بروز بیماری‌های غیرواگیر ارائه می‌شود.
پلیس راهور میگوید اصلاح سامانه چراغ‌های راهنمایی وظیفه شهرداری است. پلیس راهور اعلام کرد بر اساس قوانین موجود ایجاد و نگهداری زیرساخت‌های ترافیکی از جمله چراغ‌های راهنمایی در معابر بر عهده شهرداری هر شهر بوده و پلیس بهره بردار تجهیزات است. به گفته مسئولان پلیس راهور به روز رسانی سامانه چراغ‌های راهنمایی و نظر گرفتن فرصت کافی برای عکس‌العمل رانندگان هنگام تغییر رنگ چراغ‌ها از خواسته‌های مکرر مردم و پلیس راهور از مسئولان شهرداری شهرهای مجهز به سامانه هوشمند است. پلیس راهور از شهرداری خواست با اصلاح سامانه ها از قرار گرفتن هموطنان در موقعیت های نخواسته و بروز ضررهای مالی و جانی شهروندان پیشگیری کند.
هر 11 دقیقه و 30 ثانیه در کشور یک نفر به زوال عقل مبتلا می شود. مدیر عامل انجمن آلزایمر ایران این آمار را اعلام کرد و گفت برای جلوگیری از ابتلا به آلزایمر باید برنامه های غربالگری را در اولویت قرار دهیم. معصوم صالحی افسود آلزایمر علاوه بر تحمیل هزینه‌های اقتصادی به خانواده‌ها، هزینه‌های اجتماعی و بهداشت روانی هم دارد. سازمان جهانی بهداشت در نخستین دستورالعمل جهانی که به منظور کاهش خطر ابتلا به زوال عقل منتشر کرده اعلام کرد، فعالیت بدنی در کنار برنامه غذایی مناسب و خودداری از استعمال سیگار و مصرف برخی مکمل‌ها می‌تواند بهترین راهکار برای مقابله با بیماری دمانس یا زوال عقل باشد.
خبر ورزشی.
سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان گرامی. در آغاز رقابت لیگ جهانی کاراتوان ترکیه دیشب مهدی قراری زاده در وزن منهای 84 کیلوگرم با غلبه بر همه حریفان راهی فینال شد و فردا برای کسب مدال طلا به مصاف ایگور اکتاش از ترکیه میرود. در همین وزن مهدی خدابخشی فردا برای رسیدن به مدال برنز روی تاتامی میرود. ضمن اینکه ذبیح‌الله پورشه با 3-1 از دور مسابقات کنار رفت. پیش از این طلاوت خاکسار در وزن منهای 55 کیلوگرم و در کاتای تیمی بانوان تیم ایران راهی فینال شده. دیگر تیم کاتای بانوان کشورمان هم در دیدار رده‌بندی برای کسب مدال برنز تلاش خواهد کرد. در روز چهارم رقابت جهانی تکواندو در منچستر انگلیس امروز سروش احمدی در وزن منهای 63 کیلوگرم در دور نخست با حریفی از لبنان، مهران برخورداری در منهای 80 با رقیبی از مکزیک و کیمیا همتی در وزن منهای 67 کیلوگرم با نماینده کوبا دیدار خواهند کرد. دیروز هم امیر محمد بخشی، پریسا جوادی و ناهید کیانی از دستیابی به مدال باز ماندند. تا کنون مهلا مومنزاده در منهای 46 کیلوگرم مدال نقره و آرمین هادیپور در وزن منهای 54 کیلوگرم نشان برنز دریافت کردند. مارک ویلموتس گزینه بلژیکی سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران بدون امضای قرارداد تهران را ترک کرد. رئیس فدراسیون فوتبال کشورمان با ابراز رضایت از مذاکره با سرمربی بلژیکی زمان بازگشت ویلموتس به تهران را پس فردا اعلام کرد. همچنین تاج گفت برای سرمربیگری تیم فوتبال امید هم مذاکرات ابتدایی با یحیی گل محمدی صورت گرفته و قرار است در جلسه با مسئول باشگاه پدید مشهد رضایت آنها هم جلب شود. اردوی تیم ملی کشتی فرنگی برای حضور در رقابت بین‌المللی جام توریلی‌خانوف قزاقستان از امروز در خانه کشتی عبدالله واحد آغاز شد. مسابقات جام توریلی‌خانوف در 6 وزن المپیکی 4 و 5 خرداد در شهر آلماتی قزاقستان برگزار می شود. کریشانتا پریرا از سریلانکا دیدار تیم‌های پرسپولیس و اسد قطر در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا را قضاوت خواهد کرد. این بازی پس فردا ساعت 21 در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. ضمن اینکه پرسپولیس از راهیابی به دور بعد باز مانده و این دیدار جنبه تشریفاتی برای این تیم دارد. همچنین تیم فوتبال استقلال برای دیدار با علین امارات امروز تهران را به مقصد امارات ترک می‌کند. دیدار دو تیم در هفته پایانی لیگ قهرمانان آسیا ساعت 22:30 پس فردا در امارات برگزار می‌شود. تیم استقلال هم پیش از این از صعود به مرحله بعد باز مانده است. و آخرین خبر این که در فینال رقابت‌های فوتبال جام حذفی انگلیس امشب منچستر سیتی قهرمان لیگ برتر برای تصاحب دومین جام فصل ساعت 20:30 مقابل تیم واتفورد در ورزشگاه ومبلی لندن به
به گفته رئیس پلیس فتای تهران بزرگ، گردش مالی در سایت‌های شرط بندی روزانه میلیاردی است. سرهنگ تورج کاظمی گفت حضور بسیاری از گردانندگان این سایت‌ها در خارج از کشور برخورد با این سایت‌ها را دشوار کرده است.
شرط بندی از نظر قانونی جرمه. افراد سودجویی هستند که تو حوزه شرط بندی الان در حال فعالیت هستند و یک ایرادی که تو سیستم بانکی وجود داره، این افراد از طریق بسترهای مجازی سیستم بانکی وجوهی و از شهروندان سرقت میکنن و یکی از دلایلی که نمیتونیم بگیم به طور کامل برخورد میشه اینی که بیشتر از این مدیران سایت هایی که فعالیت میکنن در خارج از کشور در حال فعالیت هستن و اقدامات مجرمانه خودشونو از خارج از کشور مدیریت میکنن.
توی حوزه تهران بزرگ چه تعداد بوده که بسته شده؟
500 پرونده ما فقط در داخل تهران بزرگ در سال 97 مورد رسیدگی قرار دادیم.
تو دو ماه گذشته
دو ماه گذشته پرونده ها زیاد بودن و متفاوت، اونم بازم بیش از 100 فقره پرونده تو همین دو ماه اخیر بوده. موضوعاتی که بحث های شرط بندی و اون اتفاقاتی که تو فوتبال خودمونم افتاده که شایبه های زیادی هم ایجاد کرده، اینها بوده که ما مواردی رو داشتیم و رسیدگی کردیم.
خبرهای کوتاه
از ایران و جهان.
رئیس صنعت معدن و تجارت تهران گفت افزایش قیمت برخی کالاها مانند خودرو حتی در صورت محاسبه بر اساس تورم و کاهش تولید نیز مبنای خاصی ندارد و نباید چنین نرخ‌هایی را در بازار تجربه کنیم. یدالله صادقی افزود برخی افراد به وضعیت ملتهب بازار دامن میزنند و با رفتارهای سوجویانه خود و نشر شایعات بازار را از شرایط عادی خارج میکنند.
پیش فروش بلیت قطار برای عید سعید فطر از امروز آغاز شد. بر اساس اعلام شرکت حمل و نقل ریلی رجا، پیش فروش بلیت قطارهای این شرکت برای بازی زمانی 11 تا 31 خرداد است.
سهرابی مدیر کل مسکن روستایی بنیاد مسکن با اشاره به مصوبه افزایش تسهیلات در شورای پول و اعتبار گفت سقف تسهیلات فردی مسکن روستایی ویژه بازسازی و نوسازی از 25 به 40 میلیون تومان افزایش یافته است.
رئیس پایگاه یکم پلیس آگاهی تهران بزرگ از کشف پرونده 100 میلیارد تومانی جعل و کلاهبرداری خبر داد. سرهنگ کارآگاه قاسم دستقال گفت متهمان با جعل مدارک مالکیتی املاکی را که صاحبانشان فوت کرده بودند یا در خارج از کشور اقامت دارند می فروختند.
به مناسبت روز جهانی موزه و هفته میراث فرهنگی، امروز بازدید از همه موزه های تحت پوشش سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری رایگان است.
بیش از 66 هزار میلیارد تومان از منابع مالی صندوق توسعه ملی تا کنون صرف بخش کشاورزی از جمله توسعه آبیاری قطره‌ای و کنترل ریزگردها شده است.
پایگاه نظامی رژیم صهیونیستی در مرکز تل آویو در آتش سوخت. سخنگوی ارتش رژیم صهیونیستی ادعا کرد این آتش‌سوزی در یک انبار مواد پزشکی این پایگاه اتفاق افتاده، اما تیم‌های حاضر شده در مکان اعلام کردند آتش‌سوزی مربوط به یکی از مخزن‌های حامل مواد منفجره بود است.
عضو کادر رهبری انصارالله یمن گفت هدف قرار دادن خطوط نفتی عربستان گام اول بود و در پاسخ به جنایات جدید متجاوزان اقدامات بعدی در راه است.
در پی انتشار گزارش‌هایی از توقف کامل مذاکرات چین و آمریکا، ارزش سهام صنعت در بورس نیویورک به شدت سقوط کرد. شاخص‌های بازار سهام نیویورک از دو هفته پیش و با بن‌بست در مذاکرات چین و آمریکا منفی است، اما در دو روز گذشته و با تشدید زورآزمایی پکن و واشنگتن روند نزولی شدت گرفته است، تا جایی که داو جونز طولانی‌ترین افت متوالی خود در 3 سال اخیر را ثبت کرد.
27 شنبه تظاهرات معترضان به سیاست‌های سرمایه‌داری در سراسر فرانسه در حالی آغاز شده که اظهارات توهین‌آمیز روز گذشته مکرون رئیس جمهور فرانسه به معترضان خشم آنها را بیشتر و انگیزه آنها را برای شرکت در تظاهرات مضاعف کرده است.
رئیس جمهور ونزوئلا از آغاز مذاکرات با مخالفان این کشور در اسلو پایتخت نروژ خبر داد. نیکولاس مادورو گفت این مذاکرات برای دستیابی به صلح و هماهنگی بر پایه خوبی آغاز شده است. وزیر امور خارجه ونزوئلا هم با اشاره به اینکه آمریکا طرحی از جمله کودتا را در ونزوئلا آزمود تاکید کرد راهبرد ضد ونزوئلا یا ناکام مانده است.
و کره شمالی از دبیرکل سازمان ملل خواست با اقدام آمریکا در توقیف غیرقانونی یکی از کشتی‌های باربری این کشور برخورد کند. آمریکا این کشتی حامل زغال سنگ را به بهانه نقض تحریم‌ها توقیف و به جزیره ساموا منتقل کرده است.
معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی از تشکیل شورایی به منظور درجه بندی سنی فیلم‌ها از تابستان امسال خبر داد. محمود اربابی در این باره گفت:
فیلم ها وقتی که به اتمام میرسن برای نمایش و اکران در سینمای کشور باید مجوز نمایش داشته باشن. شورای قانونی که وجود داره فیلم ها رو میبینه و به اون فیلم ها پرونده نمایش بر اساس شرایطی که هست صادر میکنه که میتونن اکران کنن. وقتی پرونده نمایش صادر شد، حالا یک شورای دیگه در کنار همون شورای پرونده نمایش میان مخاطبان این اثری که پرونده نمایش داره رو بررسی میکنن و بر اون اساس پیشنهاد میدن. فرض بفرمایید پیشنهاد میان میگن این فیلم رو همه مخاطبان همه رده سنی با هم دیگه میتونن ببینن. فیلم مخصوص کودکانه، این فیلم برای کودکان مثلا زیر 9 سال به دلیل اینکه کلماتش ممکنه نامناسب باشه، حتی این نامناسب بودن میتونه از جهت فهم باشه. بحث رده بندی سنی یک فعالیت برای آگاه سازی مخاطب برای تشخیص آن پدیده که مخاطب باش مواجه بشه هستش.
سازمان هواشناسی برای استان تهران آسمانی صاف تا قسمت ابری و در برخی ساعات همراه با باد است. فریبا گودرزی کارشناس سازمان هواشناسی:
در استان تهران برای امروز و فردا آسمانی صاف تا قسمتی ابری و گاهی هم وزش ملایم باد رو داریم. از اواخر وقت یک شنبه دیگه افزایش ابر رو برای استان تهران پیش بینی کردیم. روزهای دوشنبه تا چهارشنبه هم در بعضی ساعات افزایش ابر رو انتظار داریم و شرایط برای بارش های رگباری باران و احتمال رعد و برق حالا بیشتر برای ارتفاعات استان پیش بینی شده. روزهای دوشنبه و سه شنبه گاهی وزش بادهای به نسبت شدید رو داریم که بیشتر برای جنوب و غرب استان تهران این وزش باد رو خواهیم داشت. اما امروز تهران دیگه آسمانی صاف تا کمی ابری و گاهی وزش ملایم باد رو داره. تغییرات دمایی در تهران ایستگاه مهرآباد بین 30 و 18 درجه هستش. آبنی 18-8، دماوند 22-10، شهریار 30-17، فیروزکوه 21-5، لواسان 24-13 و شهرستان ورامین هم 32-16 درجه سانتیگراد تغییرات دمایش پیش بینی شده.
در پایان این مجموعه خبری به آگاهی می‌رسانم. هنگام غروب آفتاب امروز ساعت 25 دقیقه و اذان مغرب به افق تهران ساعت 20:25 دقیقه است. روز بخیر و خدا نگهدار.
بازا بازا هر آنچه هستی بازا، گر کافر و گبر و بت پرستی بازا، این درگه ما درگه نومیدی نیست، صد بار اگر توبه شکستی بازا.
تا سپیده تهران رفتن است رو به سمت آستان جانان، که بر آستان جانان گر سر توان نهادن، گلبانگ سر بلندی بر آسمان توان زد.
من که باشم در این دنیا که خدا در هوای تو سر دل تنگم.
تا سپیده تهران درک سحرهای رمضان المبارک است در وعده‌های سلام.
چیزی نمانده تا طلوع سپیده یک روز تازه،
تا سپیده تهران.
استغفر الله رب البرایا، استغفر الله من الخطايا.
ویژه برنامه سحرگاهی شبکه رادیویی تهران، 3:30 دقیقه تا 6 بامداد، تا سپیده تهران.
مواد مغذی، طعم و رنگ ماوشعیرهای آلیس ثابته و کامل حفظ میشه، چون با مجهزترین ماشینالات روز دنیا به تولید میرسه. ماوشعیرهای آلیس در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
قرمز رنگش دلپذیر، گوجه طعمش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، بندری داغیش دلپذیر، تندش آتیش دلپذیر، این سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر، سیب زمینی شد دلپذیر، ساندویچامون دلپذیر، با سس گوجه فرنگیه خوب و دلپذیر.
دلپذیر
جووینا فرد سلامتی، گرجی شروع هر رفاقتی، جووین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیوید با چو گرجی بال زد به چو جووین 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 خوشمزگی.